عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایی که شما حضار گرامی خواهران و برادران محترم، انشاءالله که طاعات و عباداتمون عزاداریامون مورد قبول درگاه حق واقع شده باشه. به ایام تاسوعا و عاشورای حسینی هم داریم نزدیک میشیم، انشاءالله خداوند بهمون توفیق بده که در مسیر قرآن و در خط اهل بیت انشاءالله ایزان ثابت قدم باشیم. اگر انسان از آیات الهی، از قرآن، کلام وحی و روایات اهل بیت به عصمت و طهارت و موعظه پند نگیره، اثر نپذیره، فقط بشنوه از اون اما عمل نکنه، این خودش یک نوع گرفتاری است، یک نوع بیماری اخلاقی است. روایتی رو از نبی مکرم اسلام میخوام خدمتتون عرض کنم، چند لحظه پیرامون این روایت خدمت عزیزان خودم عرایضی رو تقدیم کنم. نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد، پیغمبر به ابازر غفاری فرمودند ابازر، من خیلی زود از میان این امت میرم. اما این مردم و این امت دو چیز رو خیلی زود فراموش میکنن. من که زود از بینشون میرم، این امت هم خیلی زود دو چیز مهم رو فراموش میکنه و از بینشون رخ برمیبنده، به بوته فراموشی سپرده میشه. اول شیء یرفع من هذه الامه، اولین چیزی که این امت خیلی زود فراموش میکنن، اداء الامانت، امانت داری. همین گونه هم شد عزیزان چگونه با پیغمبر برخورد کردن؟ کسی که 23 سال زحمت مردم کشید، آیات قرآن رو بر مردم قرائت میفرد، آنگونه با امیر المومنین تو مسجد کوفه برخورد شد، آنگونه با سید الشهدا تو گودی قتلگاه برخورد شد، آنگونه با امام حسن برخورد شد، آنگونه با دختر پیغمبر تو کوچه های مدینه برخورد شد، ما بین در و دیوار. لذا امانتی بالاتر از 14 معصوم تو عالم نداریم که یکی پس از دیگری تا به الان که هزار و اندی سال از غیبت امام زمان داره میگذره، مردم و این امت خوب نتونستند امانت داری کنند. خب آقا دلیل حرفت چیه که میگی امانتی بالاتر از حضرات معصومین نیستند؟ قرآن تو سوره مارکه بقره آیه 111 میفرم قل هاتو برهانکم، برای حرفاتون دلیل بیارید. آجای حسینی یه لحظه اکورم بدروش نکن، میخوام این تکه از فراز دعا رو بخونم. دلیل بر این که امانتی بالاتر از حضرات معصومین نیست، عیزان حتما با ادعیه معنوس هستید که زیارت امین الله داریم، روزای جمعه زیارت آل یاسین خونده میشه. این فراز از زیارت امین الله دلیل بر اینه که پیغمبر به ابازر غفاری فرمودند که امانتی بالاتر از حضرات معصومین نیست. ابتدای زیارت امین الله چه جمله است؟ بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیک یا امین الله فی ارضه. همین ابتدای زیارت امین الله. یا تو زیارت آل یاسین نسبت به امام زمانمون که حجت خدا رو زمینه و امانت خداست چی میگیم؟ السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، سلام و درود خدا بر تو ای بقیت الله فی ارضه، حجت خدا رو زمین. پیغمبر فرمود ابازر بعد من مردم دو چیز خیلی مهم رو فراموش میکنن، اول امانت داری، امانتی هم بالاتر از حضرات معصومین، دوم ول خشوع. خشوع یعنی عرض کردم خدمتتون، یعنی موعظه، نصیحت، عبرت گرفتن از آیات و روایات اهل بیت. انسان از پیرامون محیط اطراف خودش، از حوادث و وقایعی که اتفاق میفته و از تاریخ اهل بیت و تاریخ اسلام تأثیر بپذیره. همین امر و نهیایی که تو جامعه داره کم رنگ میشه. اگر عزیزان نوع برخورد امام حسین رو با دشمن دنبال بفرمایید، عزیزان تاریخ مقاتل نویسا، تاریخ نویسا می نویسن که حضرت سید الشهدا همه راه ها رو رفت، احتجاج کرد، تو تبیین مسائل به طرق گوناگون، نصیحت، موعظه به طرق گوناگون. گاهی وقتا سید الشهدا خب به معرفی شخص خودشون می پرداختن، می فرمودن من حسین هستم، فرزند زهرام، جدم کیست، شروع می کردن به معرفی خودشون. گاهی وقتا مردم رو به وجدانشون ارجاع می دادن و می فرمودن یا ایها الناس، ارجو الى انفسکم، به خودتون برگردید. خب ممکنه هر کسی از طریقی جذب بشه، همه راه ها رو رفتن. ابا عبدالله می فرمودن اگر حرف من حسین رو قبول ندارید، اصحاب و یاران پیغمبر که زنده هستند، هنوز سالیانی نگذشته ها، اصحاب پیغمبر زنده هستند. ابا سعید خدری یا خدری هنوز زنده است، سهل ساعدی هنوز زنده است، انس ابن مالک هنوز زنده است، جابر ابن عبدالله انصاری هنوز زنده است. برید از اونها سوال کنید که پیغمبر چگونه با من برخورد میکرد. مگه پیغمبر پیشونی منو نمیبوسید؟ مگر پیغمبر نمیفرمود حسینون منی و انا من حسین رو دیوار نوشته؟ مگه پیغمبر نمیفرمود ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات؟ مگر پیغمبر نمیفرمود حسین از من است و من از حسینم؟ حسین جان من است، حسین نفس من است و نفس من است. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه. مردم به خودتون برگردید. ابا عبدالله قرآن رو می آوردند و می فرمودند این کتاب بین ما و شما حاکم باشه، بین این آیات به عنوان حکم قرار بدیم، ببینیم که این آیات ظلم رو تایید می کنن یا مشی ما و روش و گفتار و تفکر و سبک زندگی ما رو. اگر ابا عبدالله عمامه‌ای به سر داشت، استناد به پیغمبر میداد. اگر شمشیری به دست داشت، استناد به پیغمبر میداد. تاریخ نوشته مرکبی هم که ابا عبدالله روش نشسته بودن، استناد به پیغمبر میدادن. خب ممکن هر کسی از طریقی جذب بشه. ابا عبدالله همه راه‌ها رو رفتن، عزیزان احتجاج کردند. اما یه سوال، سخن که از دل براید لاجرم بر دل نشیند، خب چرا تأثیر نمیپذیرفتن لشکریان دشمن؟ خود ابا عبدالله جواب میده. ایشون میفرمان که انسان تو زندگیش لقمه های حرام یکی پس از دیگه میاد، پرده ها دیگه، حجاب ها باعث میشه انسان نصیحت و موعظه رو نپذیره، امر و نهی تو جامعه کمرنگ بشه، بیخیالش بشن مردم، انسان دیگه مطیع شیطان و شیاطین میشه. گاهی وقتا شیطان میشه کعبه، انسان داره دورش طواف میکنه. به خاطر همین مسئله مهم میزان که نبی مکرم اسلام بارها به مردم میفرمودند وقتی انسان بنده و مطیع شیطان و شیاطین شد، این قلبش قسیم میشه. پیغمبر بارها به مردم میفرمود مردم قلوب شما، روح و روان شما مثل آهن میمونه. چگونه گاهی وقتا آهن زنگ میزنه؟ به هر حال یه شیء خاصی باید باشه که این زنگ و زنگار رو از بین ببره. قرآن هم میفرماید عزیزان، نه که پیغمبر بفرماید، قرآن که کلامش بالاتر از کلام پیغمبر میفرماید. تو سوره مبارکه متففین آیه 14، کلا بل ران علی قلوبهم، کلا بل ران علی قلوبهم، رین به معنای زنگار. خب یا رسول الله، یا رحمت للعالمین، که قرآن میفرماید و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، رحمت برای جهانیان شدیم، چه کنیم که این قلبامون زنگ نزنه، قسی القلب نشیم، فردایی که انشاءالله مهدی فاطمه اومد در مقابلش قد علم نکنیم، سر امام از تن جدا نکنیم، قسی القلب نشیم، چه کنیم؟ چون که خدای تبارک و تعالی تو سوره مبارکه شعرا آیات 89 و 88، سوره مبارکه شعرا آیه 88 و 89 اینجور جواب انسان رو میده ها، اینجوری انسان وارد صحرای محشر میشه. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یه صلوات بفرست ای زن. قرآن میفرماید یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، فردای قیامت تو صحرای محشر قلب بدون قساوت وارد صحرای محشر میشه. پیغمبر فرمود فردای قیامت به انگیزه ها، نیت ها و قلوب انسان نگاه میکنند. خب یا رسول الله، یا رحمت للعالمین، یه راهکار به ما بگو که چه کنیم قسی القلب نشیم مثل 14 قرن قبل که تو گودی قتلگاه قسی القلب شده بودن، راحت سر از تن امام جدا میکنن، چه کنیم؟ پیغمبر فرمود راهکارش سه کار مهمه، سه ستون اصلی داره. یک، تلاوت القرآن، خواهر و برادر عزیز خودم، نور بیوتکم به تلاوت القرآن، نه دیش ماهواره. خونه هامون رو با نور قرآن زینت بدیم، نه دستگاه رو چپ بپیچیم یا راست بپیچیم ببینیم کجا آنتن میده درست. تلاوت قرآن. دو، والموعظه، موعظه و نصیحت، بخش وسیع از آیات قرآن. ببینید راجع به انبیای الهی، اینکه سرگذشت انبیا رو اشاره میکنه که انسان از مواضعشون پند بگیره، هم دیگران رو موعظه و نصیحت کنه و هم از مواضع و نصایح دیگران پند بگیره. سه، و ذکر الموت، یاد مرگ و قبر و قیامت، که فردا شب خدمت عزیزان خودم عرض کردم کسانی که میخوان با شهدا محشور بشن با تو زندگیشون طبق روایت پیغمبر به یاد مرگ و قبر و قیامت. این سه کار مهم قلب انسان رو آرام میکنه، زنگار رو از قلب انسان میبره. شما نگاه کنید پیغمبر با اون عظمت و جایگاه گاهی به حضرت جبرائیل میفرمودن یا جبرائیل اذنی مرو موعظه کن، یا رسول الله من شما رو موعظه کنم؟ شما حافظ قرآن، قرآن بر شما نازل شده، قلب شما ظرف قرآن. فهم بله بخون، چون تو خوندن اثری است که قنبر مگر شاگرد امیرالمومنین نیست؟ خب به مراتب خیلی پایین تر از امیرالمومنینه. گاهی وقتا امیرالمومنین میفرمود قنبر اذنی من رو موعظه کن. پیغمبر به عبدالله ابن مسعود میفرمود عبدالله ابن مسعود تو قرآن بخون و من پیغمبر گوش بدم. یا رسول الله من قرآن بخونم و شما گوش بدید. سرزمین کربلا، حادثه عاشورا، مکتب سید الشهدا که مرحوم حاج قاسم سلیمان این شهید بزرگ ما ملت امام حسینیم، یعنی این، یعنی از مکتب سید الشهدا درسای بسیار تا بسیار مهمی میشه گرفت، از جمله همین درس خشوع، یعنی موعظه، یعنی امر به معروف و نهی از منکر تو جامعه. انسان باید از حوادث پیرامون خودش درس بگیره. عیزان غیر این باشه به سرنوشت آیه 22 سوره زمر گرفتار میشیم، چه بخواهیم چه نخواهیم. قرآن هم با کسی شوخی نداره. چی میگه سوره مبارکه زمر آیه 22؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فویل للقاسیت قلوبهم لذکر الله.
فویل للقاسیت قلوبهم، وای بر قلبی که قساوت بگیره. قلبی که قسی شد عشق نداره، تأثیر نمیپذیره، نگاهش به اطرافش بدبینان است. زن و شوهر یه عمری تو خونه دارن زندگی میکنن، نگاهشون به هم بدبینانه است. فرزندان نسبت به پدر و مادرشون، پدر و مادر نسبت به فرزندانشون، این نتیجه قسی القلب بودنه. این داستان رو گوش بدید به برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد. ببینید انسان وقتی قسی القلب میشه نتیجهش میشه چی. شخصی به نام عبدالملک مروان کنار خونه خدا تکیه داده بود، داشت عظمت کعبه رو نگاه، هر کاری کرد هیچ حالی برای طواف و نماز و مناجات و ارتباط با خدا و دعا نداره. دیگه گاهی وقتا بعضیا حال ندارن تو جلسه سید الشهدا بیان، حال ندارن. دنبال یه شخصی به نام ابو حازم فرستاد، همین عبدالملک مروان، گفت فرید بگی ابو حازم بیاد کارش داره. وقتی ابو حازم اومد بهش گفت که ابو حازم من نمیدونم چرا حال طواف و نماز و مناجات و ارتباط با خدا ندارم. اگر این حجاج حاجی ها من بگن 100 نفر 200 نفر آدم کشتن کیف میکنم، خوشحالم میشم، برام عادی، اما نمیدونم چرا حال دعا و مناجات ندارم. ابو حازم گفت عبدالملک مروان یه چیز بهت بگم ناراحت نمیشه؟ گفت نه بگو. گفت این قلب انسان، یعنی همون روح و روان انسان که روایت میفرماید ان قلب المؤمن عرش الرحمن، عرش خداست. قدر این قلوبمون رو بدونیم، هر کسی لیاقت نداره تو این قلب جایی بگیره. عاشق کسایی بشیم که لیاقت داشته باشن تو این قلب، که روایت امام صادق میفرمود القلب و حرم الله فلا تسکن غیر الله، تو قلبتون غیر خدا رو جای ندید. ابو حازم گفت عبدالملک مرو، این قلب انسان یه سری بیماری هایی داره. قرآن هم میگه، قرآن میگه بعضیا قلباشون قساوت میگیره، بعضیا قلباشون زنگار میگیره. تو سوره مبارکه بقره آیه 7 میفرماد ختم الله علی قلوبهم، بعضی قلبشون مختوم میشه. بعضی قلبشون قفل میخوره. تو سوره مبارکه نساء آیه 155 میفرماید تبع الله و مهر میخوره. همطور میشماره تا اینکه بعضی قلبشون میمیره، میشن مرده متحرک. ابو حازم به عبدالملک مروان گفت میدونید چرا حال دعا و مناجات و این جلسات رو نداری، حال طواف نداری؟ گفت قلبت مرده، شدی مرده متحرک. خواهر و برادری که تو کوچه و خیابونید و انشالله صدای من به شما میرسه، امان از اون زمانی که انسان به این نتیجه برسه که از ارتکاب گناه لذت ببره. این خیلی خطرناک. کما اینکه تو گودی قتلگاه از ارتکاب گناهشون لذت میبردن، پایکوبی میکردن، میرخصیدن که سر سید و شهدا را از تنش جدا کردن. این خیلی خطرناک. گاهی وقتا انسان گناه میکنه، جوان میاد میگه حاج آقا من مثال بزنم، میگه اگر یه روز نمازمو نخونم، نمازمو فراموش کنم که بخونم، احساس میکنم اون روز تاریکیه برام. اگر یه صحنه گناهی مواجه بشم خودمو سرزنش میکنم، میگم الهی شکر، الحمدلله که جای شکرش باقیه، هنوز خودتو سرزنش میکنی و پلای پشت سر خودتو خراب نکردی. امیرالمومنین علی بن ابی طالب هم در همین زمینه فرمودن اذا سنیل که معروفون فنشر، رو همیشه تو زندگیتون نقاط مثبت رو بگیرید و منتشر کنید، تلقین مثبت داشته باشید. چه خوبه که انسان حلاوت و شیرینی عبادت رو بچشه، تلخی معصیت رو بچشه. امان از اون روزی که انسان از گناه خوشحال باشه. امام سجاد چی فرمودند؟ ایاک والابتهاج بالذنب فان الابتهاج اعظم من رکوبه. بپرهیز از شادی بر گناه. هر کسی در هر پست و لباس و مقامی، هم از زن و مرد، پیر و جوان، کوچیک و بزرگ، بپرهیز از شادی بر گناه، از توجیه گناه، زیرا خوشحالی بر گناه بدتر از ارتکابش. پس یکی از علائم انسان‌های با تقوا اینه که پذیرش موعظه دارن، موعظه رو میپذیرن. سید الشهدا کم موعظه کرد، نامه‌هایی که به مردم کوفه و بصره نوشت کوتاه، اما دریا اقیانوسی از حرف داره. مثلا نامه امام حسین علیه السلام به مردم بصره چی بود؟ الا و ان السنه قد امیتت و ان البدعه قد احیت فان تسمعوا قولی و تطیعوا امری احدکم سبیل الرشاد. این نتیجه ی حرف امامه. کسی که پیرو و خط ما باشه، حرف ما رو گوش بده، تو مسیر ما قدم بزنه، با سرعت زیاد تو جاده ما اهل بیت حرکت کنه، احدکم سبیل الرشاد، دستش رو میگیریم، هدایتش میکنیم. این نتیجه کار سید الشهدا است. لذا یکی از ویژگی های انسان های با تقوا پذیرش موعظه است. این داستان بینشون خیلی معروفه. فضیل، وقتی انسان تاریخچه فضیل رو میخونه، انسان علیه السلامی نبود، دزدی و سرقت و غارت و به ناموس مردم تعرض و جلو کاروان رو بگیره. ببینید یه آیه قرآن، یک حدیث از اهل بیت زندگی انسان رو زیر رو میکنه، به شرط اینکه انسان این آیه قرآن و روایت اهل بیت رو قشنگ تفکر، تعقل، اندیشه، تفسیر، نمیدونم هر چی میخوای اسمش رو بذار، یه آیه قرآن. فضیلی که میرفت رو پشت بوم دزدی کنه، از روزنه اون پشت بوم اون خونه یه آیه قرآن رو عیزان شنید. نمیخواد مثل بنده حقیر حافظ قرآن و اهل بیت، نه، یه آیه قرآن، سوره مبارکه حدید آیه 16.
الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله.
الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. ترجمش اینه ای گناهکاران، وقت اون نرسیده که دیگه دست بردارید، آدم بشید، گناه نکنید. گفت خدا دیگه وقتش رسیده. از این به بعد به تعبیر ما رفتین شطور دیدی؟ نه دیگه، هرچی گناه کردیم خاکی روش. اومد و متحول شد. یه شخصی هم مثل متعب ابن جبیری که فرزندش اسیر دست مسلمینه، پیغمبره، اومد تو مسجد، وقتی دید پیغمبر داره آیات سوره تور، آیات 7 و 8 سوره تور میخونه، آنچنان متحول شد، اومد پیش پیغمبر، گفت یا رسول چی خوندی؟ قرآن خوندم. میشه دوباره بخونی؟ آیات شروع کردن خوندم پیغمبر. اشک از چشمان متعب ابن جبیر. یا رسول الله، من اومدم اسیر خودم رو ببرم، منو اسیر خودت کردی. با چی؟ با چه وسیله ای انسان؟ انسان زندگیش متحول میشه با آیات قرآن و کلام اهل بیت همراه با تفکر و اندیشه و تعقل کردن. صلواتی بر حضرت بفرمایید. شب هشتم، شب حضرت علی اکبر. اما شب جمعه است و شب زیارتی امام حسین هم هست. کربلا مجلس ختمی است که محشر باشد. امشب کربلا چه خبر؟ امشب کربلا چه خبر؟ عجب نامی است کربلا، عجب نامی است کربلا. یادآور غم و سختی و مشقت و گرفتاری است. چند جمله از حضرت علی اکبر بگم، بعد میام چند شعرم راجع به کربلا بخونیم. فضامون آماده است، ان شاءالله تذکره کربلامون امشب امضا بشه. ان شاءالله به خود سید الشهدا رأس همه دعا هزدان، فرج آقامون امام زمان، سلامتی مقام معظم رهبری، شفای همه مریضا، خاصه مریضای کرونا هزدان. عجب نامی است کربلا. میگه که حضرت علی اکبر اشبه الناس به رسول الله اومد کنار باباش سید الشهدا. قبلش رو بگم، میگه سید الشهدا امام حسین تو مسیر کربلا به حضرت علی از علی اکبر علیه السلام فرمودن پسرم، شنیدم ندایی میگفت که این کاروان میرود و مرگم به دنبالش. پدر و پسرن تو مسیر کربلا گل میگن و گل میشنون، درد و دل میکنن. ابا عبدالله که میدونه چه خبره، اما یه فرصتی رو غنیمت شمرده که پدر و پسر با هم صحبت کنند. ابا عبدالله فرمودن تو مسیر کربلا به حضرت علی اکبر، پسرم شنیدم ندایی میگفت که این کاروان میرود و مرگم به دنبالش. بلا فاصله ابا حضرت علی اکبر فرمودن بابا جان، ابلسنا علی الحق، مگه ما برحق نیستیم؟ مگر راهمون درست نیست؟ مگر ما بر راه صحیح و درست نیستیم؟ بله بابا. تو میدان کربلا که حضرت علی اکبر اومدن اذن میدان بگیرن از بابا، شاعر چقدر قشنگ میگه. میگه سید الشهدا اش تو چشماش حلقه زد، گه دلم پیش تو و گه پیش اوست، رو که در یک دل نمی گنجد دو دوست. روانه میدان شد، کی داره وارد میدان میشه؟ اشبه الناس خلقن و خلقن و منطقن به رسول الله، کسی که تمام وجود به پیغمبر شبیه، تمام وجود به پیغمبر شبیه بود. وقتی که حضرت علی اکبر وارد میدان شدن، اینجاش نگاه کنید، سپه کوفه همه ایستاده به تماشای شه و شهزاده، سپه کوفه همه ایستاده به تماشای شه و شهزاده، شه روی نعش علی افتاده، همه گفتند حسین جان داده. به یقین جان حسین بر لب بود، آن که جان داد به اون زینب بود. عجب نامی است کربلا.